ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هیچ گونه همکاری نخواهد کرد. اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. سخنان فریده مرادخانی مبنی بر قطع ارتباط کشورها با جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یاب که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت ایران با تشکیل یک کمیته ملی به وظیفه‌اش عمل کرده است.
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35 نشست ویژه خود در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراضات اخیر خبر می‌دهند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه یافت.
سلام، امروز 7/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصاب پیوستند. در دو روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندر عباس، کرمانشاه، سقز، شاپور و اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود همچنان ادامه پیدا کرده است. و مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای مربوط به مهر ماه 1401 را 48.6% اعلام کرده، اما شاخص تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 70.7% رسیده است که به این معناست که ایرانی ها برای خرید مواد غذایی و نوشیدنی ها به نسبت سال گذشته باید 70.7% بیشتر خرج کنند. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
از ابتدای امسال در واقع اردیبهشت ماه که نرخ رشد تورم و رکود در ایران به شکل فزاینده تغییر کرد و صعودی شد، قابل پیشبینی بود که ما در مهر و آبان ماه شاهد تورم چشمگیر به خصوص در حوزه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله اقلام خوراکی باشیم. خب دولت 13 اصرار داشت که در چارچوب حوادثی که پیش رو هست نرخ تورم رو در نیمه دوم سال کنترل میکنه، اما کارشناسان با توجه به شواهد اقتصاد در ایران اعتقاد داشتن که این اتفاق حتی اگر دولت موفق بشه در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک آرامش نسبی رو بر کشور حکم فرما بکنه محقق نخواهد شد.
آقای معمار، بالا رفتن نرخ تورم آیا تأثیری بر فقیرتر شدن و یا حتی زیر خط فقر افتادن گروه بیشتری از مردم ایران رو در بر خواهد داشت؟
بله قطعا همینطور هست. امسال اولین سالی هست که طی 5 گذشته در 2 خط فقر مطلق در ایران تغییر کرده. در یک مرحله ابتدای سال اعلام شد که برای یک خانواده 4 تهرانی در سال 1401 خط فقر مطلق 12 میلیون تومان هست و در مهر ماه امسال هم اعلام شد که این خط مبلغش به 17 میلیون تومان رسیده. خب این افزایش نرخ نزدیک به 40% خودش گویاست که رشد نرخ تورم در نیمه دوم سال در این در واقع 2 اول پاییز چه میزان تأثیر گذاشته بر فقیرتر شدن جامعه ایرانی و چه اقشار یک جامعه به زیر خط فقر مطلق آورده شد. کافیه نگاهی داشته باشید به همین موضوع و خودش روشنگر هست که چه مقدار به میزان فقرا، کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران هستن، با توجه به این تغییر اضافه شده. این رو هم شما در نظر داشته باشید که رقم متوسط درآمد یک خانواده 4 نفره ایرانی در حال حاضر 6,350,000 تومان هست که این افزایش 40% نرخ خط فقر مطلق از 12 میلیون به 17 میلیون تأثیر بسیار هولناکی بر معیشت و سطح زندگی مردم در این سال خواهد داشت به صورت طبیعی. ببینید، در سال گذشته هم در خصوص آمار و ارقام میزان افرادی که در جامعه ایران زیر خط فقر هستند، یک ارقام دولتی بود که بین 40-55% رو حالا به عنوان رقم افشار زیر خط فقر اعلام می‌کردند. اما آنچه که به صورت غیر رسمی کارشناسان اقتصادی در ایران عنوان می‌کردند این بود که بیش از 80% جامعه ایران با توجه به میزان درآمدشون و شرایط رشد تورم و رکود به زیر خط فقر سقوط کردند. این رو هم در نظر داشته باشید، ما داریم در مورد افرادی صحبت میکنیم که اساساً در ایران شغل دارند و درآمدی دارند. بخش زیادی از جامعه ایران در طی این چند سال شغل خودشون رو به دلیل از دست رفتن امکانهای تولید از دست دادن و اساساً بیکار هستن، یعنی درآمدی ندارن، که خب دیگه تکلیف اونها که کاملا روشن و مشخص است.
آقای معمار، در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان رسیدن به یک توافق در برجام و همچنین اقتصاد از هم پاشیده جمهوری اسلامی و وضعیت و شرایطی که در کشور حکم فرماست، شما چگونه چشمانداز یا عاقبتی رو برای خانوارهای بی بضاعت یا کم بضاعت در کشور متصور هستید؟
خب فکر میکنم دیروز بود که معاون سابق وزارت اقتصاد گفت که فنر قیمت ارز در ایران هنوز باز نشده، ولی قطعاً ماه آتی این فنر باز خواهد شد. این به این معناست که قیمت ارز در ایران به خصوص دلار به آستانه 50,000 تومان، یعنی همون چیزی که از ابتدای مهر ماه و ابتدای سال هم پیش بینی شده بود و گفته میشه حداقل قیمت واقعی ارز در حال حاضر هست، میرسه. این اتفاق اگر بیفته که محتمل هست، روشنه که ما تا انتهای سال و ابتدای سال 1402 با یک رشد چشمگیر قیمت اقلام و تورم در ایران مواجه هستیم. این در حالیه که دولت هم با توجه به شرایطی که بر برجام اتفاق افتاده، هیچ‌منداز امیدوار کننده یا امکانی برای مدیریت این بازار اساسا در اختیار نداره. یعنی اینی که ما به این فکر بکنیم که یک چشماندازی وجود داره که در این چشمانداز اقتصاد ایران از این مهلکه‌ای که درش گرفتار شده خارج خواهد شد و امکان مدیریت کوتاه مدت نرخ تورم در کشور وجود داره، این امکان و این چشمانداز هم وجود نداره. بنابراین روشن هست که ما بزرگترین و مهمترین آسیب و بحرانی که در ماه‌های آتی در کنار بحران اجتماعی در ایران با اون مواجه هست، بحران اقتصادی هست. یعنی بحرانی که مستقیماً با سفره مردم و معیشت مردم، فقیرترین و غیر برخوردارترین اقشار جامعه ایران سر و کار داره. و این امر متاسفانه یک امر روشنی هست که هم در سال گذشته و هم امسال به کرات اقتصاددانها و کارشناسان حوزه اقتصادی در مورد اون صحبت کردن.
از داریوش معمار، روزنامه نگار، ساکن آلمان میشنیدیم. هک شدن خبرگزاری فارس به وسیله گروه هکری بلک ریورد، پرده از نقشه ها و راهکارهای جمهوری اسلامی برای بهره برداری های سیاسی کلان از جام جهانی فوتبال برداشته، اما در مسابقه ایران ویلز میشد بخشی از این حقایق منتشر شده رو به چشم دید و انتشار عکس ها و ویدیوهای بسیاری حاکی از حضور پرشمار سردبیران رسانه های حکومتی، نمایندگانی از بسیج و سپاه هم بود. نوع برخورد اونها با طیف مخالفشون یا همون معترضان در قطر و سپس نوع شادی نیروهای سرکوب در خیابان‌های کشور پس از پیروزی ایران، همگی نشان از برخورد به شدت سیاسی حکومت با مقوله ورزش داشت. در عرف بین الملل و قوانین بین الملل از جمله فیفا، ورزش می باید از سیاست جدا باشد. پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی در اتریش.
طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک IOC که تمامی فدراسیون‌های جهانی هم مجبور هستند اون قوانین رو در اساسنامه خودشون بگنجونن، دخالت سیاست در ورزش به هر شکل ممکن ممنوع هست. اما خب داریم می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم بر اساس آنچه که مشاهده شده در ورزشگاه و حضور تماشاگران دولتی و حکومتی از نهادهای مختلف دولت گرفته تا سپاه پاسداران در ورزشگاه حضور دارن، سعی کرده جو ورزشگاه رو به سود خودش بکنه. سوی دیگر هم اسنادی هست که به هر حال گروه هکری بلک ریور منتشر کرده و داره نشون میده به صراحت که فدراسیون جمهوری اسلامی که توسط مهدی تاج از فرماندهان اطلاعات سپاه اداره میشه و ریاستش رو بر عهده داره تا چه حد با نهادهای امنیتی همکاری کرده. کارلوس کیروشی که پیش از این گفته میشد شخصیتی نفوذناپذیر داره تا چه حد داره با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همکاری میکنه و خودش رو در حقیقت سپر بلای جمهوری اسلامی کرده. این شعار همیشگی که سیاست با ورزش کاری نباید داشته باشه، درسته در مجامع بین المللی به عنوان یک شعار زیبا شنیده میشه، اما لااقل داریم میبینیم فدراسیون جهانی فوتبال با وجود اینکه از تمامی این موارد اطلاع داشته، اما در قبال جمهوری اسلامی یا فدراسیون جمهوری اسلامی سکوت کرده. دلیلش رو شاید بشه در انتخابات سال آینده فدراسیون جهانی فوتبال دید، جایی که جیانی اینفانتینو به شدت به حمایت مهدی تاج رئیس اطلاعاتی فدراسیون جمهوری اسلامی نیاز داره.
آقای یونسی پور، ارزیابی کلی شما از نحوه برخورد افکار عمومی در کشور با نتایج بازی‌های جام جهانی چه هست، به ویژه اگر نگاهی بیاندازیم به بازی ایران و آمریکا و به استقبال اون بریم؟ در هر صورت چه ارزیابی شما دارید در مورد بازی، چه برنده چه بازنده ایران باشه؟
به 14 اخیر نگاه بکنیم. زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 برای اولین بار پس از انقلاب جمهوری اسلامی و روی کار آمدن این حکومت به جام جهانی صعود کرد، بعد از اون خب 2002 نفت 2006 صعودش، 2014 و 2018 این تیم برای حتی مردمی که یک بازیکن این تیم رو ممکن بود نشناسن، اسمشون رو ندونن، ولی باز هم نقطه اتحاد بود، مرکزی بود برای دور هم جمع شدن، با نتایجش خوشحال شدن، با شکستاش غمگین شدن، در خیابان‌ها جشن گرفتن، حتی از شکست 1-0 مقابل آرژانتین حماسه سرایی کردن. این تیم جز معدود نقاطی بود که مردم ایران رو همه رو با هم با همه نژادها و رنگ‌ها و جنسیت‌ها به هم دیگه پیوند میداد. همین یک دلخوشی باقی مانده رو هم به هر حال جمهوری اسلامی با همین صحبتایی که من پیشتر کردم از مردم گرفت و مصادرهش کرد. به نظر میرسه که باید به این فکر بکنیم که قبل از این در زمان قرعه کشی شاید این مسابقات برای مردم خیلی اهمیت داشت. شکست 6-2 فرصتی شد برای اعتراض‌های مردم، پیروزی 2-0 فرصتی شد برای جشن گرفتن نیروهای سرکوب، پیروزی، تساوی یا شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل تیم آمریکا هم میتونه یک دستمایه باشه، یا برای شادمانی نیروهای سرکوب در خیابان‌ها تا پاسی از شب، یا میتونه محفل دوباره‌ای باشه برای اعتراضات. در هر صورت بازیکنان این تیم، علیرضا جهانبخش، احسان هاشتفی، مهدی ترابی، مهدی طارمی، با تمام مراوداتی که با حکومت داشتن و همینطور کارلوس کیروش به عنوان انتخاب شدن ویژه از سوی نهادهای امنیتی به عنوان نماینده ولی فقیه در این رقابت‌ها، نمیتونن مدعی این باشن که نماینده مردم ایران یا جامعه ایران در این رقابت‌ها هستن.
از پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی، میشنیدیم. و ما سخنان فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در محکومیت قاطع حکومت جمهوری اسلامی و لزوم انجام اقدامات عملی جامعه جهانی در برابر، به گفته او، رژیم بچه کش بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته است. از شبکه آمریکایی CNN و رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا خبرگزاری‌ها و شبکه دولتی چین و رسانه‌های دنیای عرب، آخرین ویدیوی فریده مرادخانی را منتشر کرده و تأکید کردند که رهبر جمهوری اسلامی در قانع کردن نزدیکترین بستگانش نیز ناتوان مانده است. شبکه CNN نوشت که فریده و محمود مرادخانی فرزندان بدری خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی هستند. شیخ علی تهرانی به تازگی درگذشت و سابقه طولانی در مخالفت با نظام حاکم بر ایران داشت. فریده مرادخانی چهارشنبه گذشته هنگامی که در پاسخ به احضاریه دادسرای انقلاب تهران به دادستانی رفته بود همانجا بازداشت شد، اما او در آخرین ویدیویی که ضبط کرد جامعه جهانی را به قطع ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی فراخواند. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.